أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. بحث ما درباره منازل السائرین جناب حاجی عبدالله انصاری بود. وارد بدایات و منازل آغازین منازل سائرین شدیم که در 10 منزل بدایات رو توضیح دادن: منزل یقظه، منزل توبه، منزل محاسبه، منزل انابه و منزل تفکر رو گزارش دادیم. الان میخواییم وارد 5 منزل دیگر از بدایات بشیم که عبارت است از منزل تذکر، منزل اعتصام، منزل فرار، منزل ریاضت و منزل سماع. این 5 منزل رو توضیح بدیم بدایات تمام میشه. پس از منزل ششم، از بدایات که عبارت از تذکر و یادآوری هست، شروع میکنیم. ایشون آیه 13 سوره غافر رو به عنوان شاهد این منزل ذکر میکنه: و ما یتذکر الا من ینیب. یعنی تنها کسانی که اهل انابه ان تذکر پیدا میکنن. خب این آیه نشون میدهد که تذکر بعد از انابه است. اگر خاطرتون باشه قبلا این نکته رو عرض کردم که یکی از اشکالاتی که در عرفان عملی مشاهده میشود این است که تک تک منازل رو به قرآن مستند کردن، اما ترتب منازل رو عمدتاً مستند نکردن. و این خیلی مهمه، چون ما اعتقادمون این است که هم خود منازل رو باید مستند کرد و هم ترتب منازل رو باید استناد قرآنی و روایی داشته باشه. به هر حال وقتی بیماری پیش طبیب میره، طبیب تنها بهش نمیگه این دارو این دانه دارو بخور، بهش میگه این دارو کی بخور، اول بخور، آخر بخور، وسط بخور، چه ساعتی، چند ساعتی یک بار قرص یا دارو رو مصرف بکن. لذا ترتب این منازل خیلی مهمه. لااقل به صورت کلی باید این ترتب ذکر بشه. حالا ممکنه البته مرشدی که میخواد سیر و سلوک رو به دیگران یاد بدهد یا مثلا ارشاد بکند، میبینه این شخص مثلا نیاز به منزل مثلا یقظه ندارد، خودش آدم بیداری است، دیگه نیاز نیست منزل یقظه رو طی کنه، میگه خب از توبه شروع کن. یا مثلا یک کسی از اهل انابه است، وقتی یک کسی من مراجعه کرد گفت من تو عمرم گریه نکردم، من خیلی تعجب کردم، گفتم چطور تو اهل انابه و گریستن نیستی؟ آخه انسانی که نگریت سنگ است، مگر میتونه آدم قلبشو با عشق پاک نکنه؟ این بحث عید قربان که روز گذشته بود و تبریک هم عرض میکنم خدمت دوستان، بعد از این اعیاد درس بگیم. عید قربان که برای قصه بود بر حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل سلام الله علیهما، یه حادثه تاریخی بود، ولی اون چه درس برای امروز ما هست این است که انسان بتواند نفس خود رو ذبح بکند و ذبح نفس جز با گریستن و کم خوردن و کم خوابیدن میسر نیست. خب یه کسی اهل انابه است، خب دیگه لازم نیست حالا بهش بگیم آقا شما منزل انابت، بگیم ما منزل تفکر رو طی کن. پس بنابراین اون بستگی داره به شخص مرشدی است که میخواد نسخه بدهد و ارشاد بکند، طرف رو میسنجه در چه منزلی الان قرار داره. اون که خودش هم توجه نداشته باشه، ولی اون اهل ارشاد اینو میدونه. ولی این آیه 13 سوره غافر نشون میدهد که میفرمه ما یتذکر الا من ینیب، نشون میده که تذکر بعد از انابه است. یعنی وقتی این آدم اهل انابه شد، وقت اهل تذکر خواهد شد. اینو هم قبلا عرض کردم، اینو رو یادآوری میکنم برای اینکه بعد تو جنبندی نهایی بهش نیاز داریم به این نکات. ببینید بعضی از این منازل برای بعضی ها منزلن که باید طی بکنن. توجه داری. ولی برای بعضی ها منزلی نیست که باید طی بکنه، بلکه یک حالتی است که براش حاصل می شود. ببینید کسی که مثلا انابه یه منزلی است و کسی که علی انابه باشه تذکر هم به دنبالش میاد، لازم نیست بهش بگم تو تا حالا انابه رو طی کردی، حالا نوبت به منزل تذکر میرسد. اصلا بعد از انابه تذکر حاصل می شود. و ما یتذکر الا من ینیب، یعنی بعد از انابه تذکر حاصل است. ممکنه البته کسی از کنم خدمتتون اهل انابه نیست، خب باید سفارش بهش کرد، یادش داد که اهل انابه و در واقع نوعی بازگشت به خدا و تضرع باشه. به هر حال تذکر بالاتر از تفکر، اینو توجه داشته باشید. در تفکر طلب است، اما در تذکر یافتن است. در تفکر میجویید تا حقیقت رو بیابید، اما در تذکر یافتن حقیقت است. خیلی فرق داره این دوتا. بنابراین مرتبه تذکر بعد از تفکر، بذار منزل پنجم تفکر بود، منزل ششم تذکر و یادآوری است. خب حالا بنای تذکر بر چه ستونی استواره؟ یعنی چطور تذکر برای افرادی که این منزل تذکر رو ندارن حاصل می شود؟ میگه چند تا راهه. یکی، حالا جالبه اینجا توجه داشته باشید، بعضی از منازل رو که خواجه عبدالله میگه بعد تقسیم میکنه، میگه مثلا این منزل برای عوام اینه، برای خواص اینه، برای خاص الخواص اینه. در تذکر اینطور بحث نمی کنه. در تذکر میگه تذکر چطور حاصل می شود، بر چه ستونی استواره. دیگه نمیگه تذکر خواص چیه، تذکر عوام چیه، خواص چیه، خاص الخواص چیه است. میفرماید که یکی از ستونهایی که میتونه تذکر آور باشد بهره‌وری از اندرز هاست. اندرز خیلی مهمه. انسان باید احساس نیاز شدیدی به اندرز داشته باشه. این که بگه آقا من نیازی به اندرز و موعظه ندارم، این حرف خیلی بیخودیست. همه آدم ها نیاز به اندرز دارن، حتی خواص. یعنی این نکاتی که میگه مختص عوام نیستم، حتی خواص. من خاطرم از مجلس خبرگان اول که شیخ گرفته بود، خدمت حضرت امام رسیده بودن، حضرت امام رضوان تعالی علیه به این اعضای مجلس خبرگان که خب بسیارشون از علمای بنام بودن و الان جمعی از همونا الان جز مراجع تقلیدن و اون موقع هم کرسیه های درس خارج داشتن و شخصیت های به هر حال مطرحی بودن، امام به اینها سفارش کرده بود که هفته یک بار جلسه ای داشته باشی در محضر آیت الله وحجت و از موعظه های او استفاده کنید. اون موقع شاید برای ما یه مقداری فهمیدن این مطلب سخت بود که بود اینو همه از علما هستن، حالا چه نیازی مثلا به موعظه، خودشون موعظه میکنن مرتب. بعد که کم کم دیگه یه قدری وارد این وادی شدیم، دیدم اصلا این بحث اندرز و موعظه مال عوام نیست، از خود خواص بیشتر به موعظه و اندرز نیازمندن. چون هرچه انسان خواستر می شود، اعوجاج و پستی بلندی های روزگارش بر او بیشتر وارد میشه. یه آدم عوام مثلا فرض کنید حالا مشغول کسب و کارش هست یا مشغول کارهای معمولی روزمرهش هست، یه آسیبای در حد خودش داره. اما انسان وقتی جلوتر میره، مثلا فرض کنید جزء خواص میشه، حالا خواص در علم و خواص در قدرت و در سیاست و امثال ذلک، خیلی انحرافای خطرناکتری میتونه گرفتارش بشه. لذا بهره‌وری از اندرزها و این که آدم احساس نیاز شدید بکنه به اندرز در هر موقعیتی، در هر موقعیتی. این سنت حسنه‌ای که در حوزه‌ها هست که هر هفته درس اخلاق بزرگانی درس میدن و در حال حتی بعضی از بزرگان مدرس درس خارج هم میرن شرکت میکنن، چون خود رو نیاز به اندرز میدن. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضی انصاری رضوان تعالی علیه، ایشون وقتی برها درس خارج داشتن مرجع تقلید بودن، یه شاگردی هم داشتم به نام مرحوم اسدعلی ششتری که وصی شیخ انصاری هم بود، اهل سلوک بود، اهل عرفان، مولا حسین قلی همدانی و مرحوم بهاریان از ایشون استفاده کرده بود. شیخ به طلبه ها میگفت که آخر هفته که میشد میگفت دست جمعی بریم و در درس اخلاق اسدعلی ششتری استفاده کنیم. یعنی شیخ هم میرفت از محضر او اندرزه ها و موعظه های او استفاده میکرد. یعنی شیخ انصاری هم در مقام مرجعیت که هست نیاز به تلنگرهایی و موعظه هایی داره. نمیتونه بگه من شیخ انصاری مرجع تقلید مردمم دیگه نیازی به موعظه ندارم. نه، همه این اندرزا نیاز داره. و یاد وعده و وعیدهای الهی، باید مرتب ما رو به یاد وعده و وعیدهای الهی بندازن. بله، عبرت آموزی باز مطلب دیگری است که ذکر میکنن. یاد حدیثی از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم افتادم که وقتی آیات عذاب بر حضرت نازل میشد، گایقا 3 روز کارش گریه کردن در مسجد بود. رسول خدا میفهمد عذاب الهی چیست. ما که غرق در دنیای این خود نمیفهمیم اینا رو. اصحاب رفتن محضر حضرت زهرا سلام الله علیها که پدر تو الان 3 روز با مردم حرف نمیزنه، تو مسجد کارش گریه کردنه. از حضرت زهرا سلام الله علیها خواستن که بره خدمت پیغمبر و از او مثلا ببینن چی شده، چرا از اصحاب ناراحته، کسی پیغمبر رو آزار داده. خب برای دیدن رنج پیغمبر برای اصحاب سخت بود. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی خدمت نبی اکرم رسیدن و حضرت آیات عذاب رو قرائت کرد، حضرت زهرا مدهوش شد. ببینید اینهایی که یه قدری چشم برزخیشون باز شده میفهمن از آتش اینچه بابا یه آتش دنیا ذره نمیتون دستمون رو بهش نزدیک کنیم. آتش دنیا که اصلا نسبت به آتش قیامت قابل حساب نیست. یک قطره از آتش جهنم اگر بر این کره زمین بریزد، کره زمین رو ذوب می کند. معلوم حضرت زهرا به اون مقام باید مدهوش بشود. معلوم پیغمبر باید 3 روز اشک بریزد. لذا یاد وعده وعید الهی اینا اندرز آوره، اینا تذکره. عبرت آموزی، بعد خواجه عبدالانصاری به زیبایی بیان میکنه که این عبرت آموزی هم زاییده عقل و شناخت روزگار است. از روزگار عبرت بیاموزی. ببینی روزگار داره ایش که وفا نگیره. مثلا فرض کن کسی که تو منزلش به همسرش، فرزندش، به مثلا خانوادهش ظلم میکنه و میگه خب دیگه حالا ما زوری داریم، حالا این زور ممکنه از ناحیه مرد خونه باشه یا خانم خونه، مدل ها فرق داره، این روزهای مقداری برحال غیر از گذشته است، یا فرزند خونه. و ظلم میکنه. این اگر به روزگار توجه داشته باشه که بابا دیگه تو هرچه زورت بیشتر بشه از صدام و چنگیز که بیشتر نخواهد شد، من چه قدرتی داشتم؟ کسی جرأت داشت در مقابل اینا مثلا نه بگه؟ خب ببین چه بلایی سرشون اومد. حالا این روزگار معاصر، قدیم هم همینطور بود. چنگیز چه بلایی سرش آمد، هیتلر چه بلایی سرش آمد، صدام چه بلایی، با چه ذلتی از اون کانال چه درش آوردن، بعدم بردنش. همون جایی که شهید صدر رضوان تعالی علیه شکنجه داد و به شهادت رسون، همون جا کشته شد. این آخر عاقبت آدم هاییست که ظلم میکنن. این روزگار آدم باید ببینه، عبرت بگیره از روزگار. وقت تو چه زوری داری که داری به این ضعیف ظلم میکنی؟ یا مثلا فرض کنید یه کسی یه مدتی مسئولیتی داره، یه جایی مثلا قدرتی پیدا کرده، بگه خب من دیگه هر چه امر میکنم باید اطاعت کنم. تو کی هستی هر چه امر میکنی؟ تو در چارچوب قانون وظیفه داری کار بکنی، نه بیشتر. این غرورها، عجبها، تکبرها، اینا به خاطر اینه که آدم از این روزگار عبرت نمیگیره، غرض ورزه. حاجی عبدالله انصاری میفرماید عبرت آموزی از کزایده عقل، شناخت روزگاره و پرهیز از غرض ورزی. اینم خیلی مهمه. پس بهره‌وری از اندرزها یک، عبرت آموزی دو. سومین ستونی رو که ایشون ذکر میکنه برای تذکر، میگه درخت تفکر است، چون تفکر مقدم بود بر تذکر. خب حالا جالبه، خیلی زیباست این. حالا درخت تفکر چطور به بار میشینه؟ خب ثمر بده که نوبت به تذکر. درخت خشک بی تراوتی باشد که تذکرزا نیست. وقتی این درخت تفکر میوه داد، وقت انسان تذکر پیدا میشه، متذکر. خب حالا چطور این درخت تفکر به بار میشینه؟ یه چند تا راهکار میده. میگه آرزوی کوتاه، تدبر در قرآن، پرهیز از آمیزش با مردم. راهکاری است که خواجه عبدالله انصاری میگه. حالا بعد نکته ای از عرض میکنه. پرهیز از وابستگی های دنیوی، انتظارات، پرهیز از انتظارات بیجا. بعضی هستن از همه انتظار دارن، بزرد دیگران هم از تو انتظار داشته باشن. عرض کنم خدمتتون، پرهیز از پرخوری، شکمبارگی، پرخوابی. یعنی آدمی که اهل در واقع پرخوابه، پرخوره و پرشهوته و وابستگی های دنیوی زیاده، همش هم با مردم حشر و نشر داره، آرزوهای بلند هم داره، در قرآن هم تدبر نمی کنه، این درخت تفکرش به ثمر نمی شینه. اینجا کار دشوار کرد خواجه عبدالله انصاری، مخصوصا خب ما که در عصر خواجه عبدالله انصاری که نیستیم، حالا در قرن 21 میم. آقای خواجه عبدالله تو کجایی تا ببینیم ما چه وضعی داریم؟ آخه تو این قرن 21 تو این لحظه که وضع اقتصادی کل دنیا داره به هم میریزه، لحظه به لحظه هم دلار تو ایران هم میره بالا میاد پایین، بیشتر هم میره بالا، خب آدم میتونه آرزوهای کوتاه داشته باشه؟ اصلا میتونه آدم با مردم آمیزش نداشته باشه؟ اصلا دنیای ارتباطات تو خونت هم اصلا امروز دیگه چیزی به نام امور خصوصی دیگه وجود نداره ها. همه چی شده امور عمومی. تو خونه خودت نشستی، این ماهواره ها تا پس اتاق ها رو هم میبینن که چه خبره. دیگه اصلا امر خصوصی نمونده. حالا اون بخشای شنودهای تلفنی و امثال زاده که توی دموکراتیک ترین نظام ها هم داره انجام میشه، یعنی آقا دیگه به خاطر این تروریست هایی که از ناچاریم تلفن های همه رو شنود کنیم. برای هر نظامی و جامعه برای خودش هم یه بهانه هایی داره که این کارو بکنه. یه چیزی به امر خصوصی نمونده. میشه پرهیز از آمیزش با مردم کرد؟ بعد وابستگی های دنیوی. سخت‌ترین مرحله سیر و سلوک تو همین دوره است. زمان خواجه عبدالله انصاری کاری نداشت سیر و سلوک. خواجه عبدالله تو هرات بود توی خونه خشتی، نه بنزی داشت نه از کنم خدمتون سرمایه‌ای داشت، یه خونه خشتی و یه چهارپایی اگر داشت یا نداشت نمیدونم. خب بریدن و دل کندن از اینا خیلی ساده تره تا الان، خیلی سخت تره. البته من اینو نمیخوام منکر بشم که بعضی افراد از میلیاردها دلار دل میکنند، ولی بعضی آدم ها اصلا از 100 تومن این پندل بکنند، اینم هست. خلاصه اینو عرض کردم برای اینکه معلوم بشود این بحث تذکر و یادآوری در این دنیای امروز خیلی مهمتر و سختتر و لازمتر است. البته حالا این که میگه آمیزش با مردم نباشه، اینو معنیش نیست که آدم عزلت بگیره. حالا یک عزلت‌های خاصی است که آدم خلوت‌های با خدای خودش داشته باشه، سحرخیزی امثال زاده، ولی اصلا صحبت این نیست که آدم از ارتباط با مردم بباره. نه خیلی، این که میشه زهد منفی از نظر عرفانی مطلوب نیست، عرفان اسلامی. این منزل ششم که منزل تذکر بود. منزل هفتم منزل اعتصام است. اعتصام دست یازیدن، تمسک کردن، طبیعتا به حبل الله دیگه. حاج عبدالله هم به آیه و اعتصمو به حبل الله جمیعا تمسک میکنه، آیه 103 سوره آل عمران، که به حبل الهی همه تون به حبل الهی اعتصام بورزید، تمسک کنید، دست بیازید حبل الهی. حالا این حبل الهی چی است که همه باید اعتصام پیدا کنن؟ ایشون اعتصام رو در سه مرحله، اعتصام عوام، اعتصام خواص و اعتصام خاص الخواص تقسیم کرده. اعتصام عوام یعنی اعتصام به قرآن و سنت و مراقبت از اوامر و نواهی. اهل قرآن باشید، اهل سنت باشید، به اوامر و نواهی الهی چنگ بزنید و تمسک کنید. اعتصام خواص که البته توجه کنید وقتی نوبت به اعتصام خواص میرسه، یعنی اعتصام عوام رو داره این خواص ها، حالا یه پله بالاتر میره. نه اینکه اعتصام خواص این اعتصام عوامو نداشته باشه، چیز دیگه است. نه، اینا در طول همه. حالا شخص اعتصام به قرآن سنت پیدا کرد، مراقب اوامر و نواهی الهی شد. دیدید چند جا توی این منازل بعدن هم داریم این تاکید داره اوامر و نواهی، شریعت، قرآن و سنت، اینو یه اصل مسلمه. شریعت از طریقت، از حقیقت، این جدا نیستن. حالا این که بعضی اهل تصوف هم گفتن که وقتی شخص به حقیقت رسید دیگه بطلت شرایع، این نفهمیدن بندهای خدا که ایراد گرفتن. مثلا مولوی در هم مقدمه دفتر پنجمش هم داره، اینا خیال کردن که مولوی میخواد بگه وقتی شخص به مثلا فرض کنید به شهود رسید در دنیا، دیگه نباید شریعت رو عمل کنه و شریعت رو. نه، این میگه وقتی به حقیقت رسید، یعنی وقتی رسید دیگه به عالم برزخ، یعنی وقتی این دنیا رو دیگه پشت سر گذاشت، دیگه شریعت نیست. در قرآن هم داریم که وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، خیلی از روایات هم یقین رو تفسیر کردن به چی؟ به مرگ. یعنی شما تا مرز مرگ، تا دم مرگ باید به اهل شریعت باشید. حرفشون اینه. بله، حالا یه عده جهلی صوفی هستن که ادعا میکنن که به هر حال توی مرحله آدم شریعت رو باید بذاره کنار. خب حرف باطلیست. اینا به قول علی بن عثمان حجبری در کشف المحجوب، اینا مستصرفن، نه متصوفن و نه صوفی هم. توجه دارید، صوفی حقیقی، عارف حقیقی کسیست که هیچ موقع شریعت رو از طریقت جدا نکرده. من خودم البته دیدم بعضی از اهل تصوف رو که میگفتن ما به حقیقت رسیدیم، دیگه نیازی به شریعت نداریم. اینو جهل صوفیه. حالا یه وقت جهل جهل قصوریه، وقت جهل جهل تقصیریه. اونو دیگه حالا بعد مورد به مورد بررسی کرد. بعضی هم واقعا مستضعفن، فقیرن از نظر فکری. مثلا بعضی از این فرقایی که تو ایران هست در ترکیه، مثلا ما ترکیه رفته بودیم پیش این علوی ها، خب اینا خب اهل شریعت نیستن دیگه. بعد به ما میگفتن شما شیعیان سنی زده اید که نماز میخونید و زنی گیرید. ما رو متهم میکردن به سنی زدگی، بودن چی نماز روزی کنا دیگه، ما به حقیقت رسیدیم. و من واقعا با بعضی از این دده هاشون که ساداتشون میگن دده که رهبرانشون هستن، وقتی باشون صحبت، واقعا احساس میکردم اینا فقیرن از نظر معرفتی و جاهل. خیلی هاشون هم جاهل قاصرن، مدت ها اینو از علما و بزرگان فاصله گرفتن و اینو از در قدر. ولی محبت زیادی به اهل بیت دارن، محبت زیادی به اهل بیت، به امیرالمومنین، به امام صادق سلام علیه ما. ولی خب یه مقدار میفهمن. بعد کمکشون کرد از این فقر، از این ضعف و جهل معرفتی در بیان. پس بنابراین تمسک به کتاب و سنت و اوامر و نواهی الهی و مراقبت از اوامر و نواهی همیشه در سلوک هست، این قطع نمیشه. خب بعد که این اعتصام به قرآن و سنت انجام شد، نوبت میرسد به اعتصام خواص. اعتصام خواص میگه دل کندن از غیر خداست، عزم در قطع همه دلبستگی ها. آدم اراده کنه که همه دلبستگی ها رو بذاره کنار. ببینید معناش این نیست که انسان از خانواده و جامعه بکند، این تعلقات خطرناکه. باز معناش این نیست که آدم به فرزندش، همسرش، خانوادهش، فامیلای دوستاش محبت نورزه. نه، این دلبستگی منظور اون همون دنیاییست که انسان رو باعث غفلت از خدا می شود. چیش؟ دنیا از خدا غافل بودن، غافل شدن، نی قماش و نقره و میزان و زن. این دلبستگی باید قطع بشه. ولی مگر میتونی مثلا با یه کسی بگن آقا تو بچه تو دوست نداشت، ای سالی که طریقت بچه تو دوست نداشته باش، مگر میشه؟ مگه درسته؟ ببین دل، این که میگه عزم در قطع دلبستگی ها، یعنی اون دلبستگی هایی که منشأ غفلت هست. تو فرض این منزل یقظه رو دیگه تهی کردیم. لذا دل کندن از غیر خدا، صرف نظر کردن از خواست و اراده های شخصی دیگران. باید ببینی خدا ازت چی میخواد. خدا از ما خواسته محبت ببرزید به خیشان خیش، به مؤمنین، مؤمنات محبت ببرزید، شما محبت میبرزید. یعنی محبت به غیر خدا هم به خواست خداست. نه که محبت نبرزید، به خواست خدا محبت ببرزید. خب اعتصام خاص الخواص چیه؟ اعتصام خاص الخاص چیه؟ میفرماید پیوستن به خدا و ندیدن چیزی غیر از او. ازش تعبیر میکنه به اعتصام بالله، یا تعبیر میکنه شهود تفریدی حق. شهود تفریدی حق یعنی هم وحدت شهود. یعنی حتی در از کردم دلبستگی ها به غیر خدا، دلبستگی به خدا نهفته است. یعنی این یعنی یه دلبستگی به خدا چتری است که کل دلبستگی ها رو تحت پوشش قرار داده. هر جا میبینید او رو میبینید، به او نظر دارید. این اعتصام خاص الخواصه. ندیدنی چیزی به جز او، یعنی چیزی رو ما الان وقتی داریم مثلا مسئول مافوقمون رو میبینیم، یه نگاه استقلالی بهش داریم. اما اگر بگیم نه این مسئول ما هم فقیر الالله هست، یعنی دیدن این شخص به عنوان اینکه آیت خداست، تجلی خداست، لحظه به لحظه خداوند به این شخص، به این شی افاضه قدرت کرده، این یه لحظه اگر این افاضه قطع بشود همه نیست و نابودن. مثل این شعای نوری الان چطور اینجا روشنه، ما یه وقت یه نگاه به این نور میکنیم، اطرافمون رو پر از نور میبینیم، اما از منشأ نور غافلیم. این که میگه ندیدنی چیزی غیر از او یا پیوستن به خدا، یعنی وقتی داری اینو میبینید، اینو شعاع او ببینید. ببینید این یه نگرشه، اگر این نگرش عوض بشود خیلی از رفتارهای آدم ها تغییر پیدا میکنه. و این مطلبیست که تلاش کرده عرفان نظری و بعد حکمت متعالیه بلاز معرفتی برای ما جا بندازه، فقر وجودی رو اونجا باید این معرفت خوب بگیریم. یک کسی از من سوال کرد که آیا مثلا حالا خسته نشدید این همه فلسفه میخونید و مثلا عمری با فلسفه و یا مثلا اگر خدا عمر مجددی به شما بده باز میاد سراغ فلسفه؟ من اینو جواب دادم، اگر کسی 20 سال 30 سال وقت بذاره حکمت متعالی ملا صدرا رو بخونه و اینو بفهمه با تمام وجود که ما سوى الله عین الفقر الالله هستن، حتی فقیر هم نیستن ها. فقیر یعنی شیء ثبت له الفقر، اما یه شیء ایست که فقر بر اون ثابت شده، این نه، همه عین الفقر هست. هر کسی 20 سال ملا صدرا رو بخونه و اینو بفهمه که ما سوى الله، ما سوى الله یعنی چی؟ یعنی حتی جبرائیل رو میگایید، عین الفقر الالله هستن. تازه هرچه سعه وجودیشون بیشتر است، فقر وجودیشون هم بیشتره. یعنی انسان اینو بفهمه ارزش داره. من به نظرم کل پیام قرآن و پیام وحی هم همین بوده، خیلی مهمه. خب بعضی میگن آقا مثلا حیف نیست آدم وقتشو صرف قرآن میکرد، مثلا تفسیر قرآن، تا به خود ملا صدرا رو، ملا صدرا تفسیر قرآنه، عرفان تفسیر قرآنه. حالا البته یه جایی در تفسیر اشتباه کردن، خطا کردن، باید متوجه بشیم، چون هیچ انسانی معصوم که نیست. بعدم تو این عالم پرتلاطم هم جهله صوفیه، عرفانهای کاذب، اینا هم آمدن، مراقب بد باشیم، راه خلاصه پر پیچ خمیه. و این حقیقت اومدن بگن که فقط او رو ببینید. او رو ببینید یعنی چه؟ چشمان رو ببندیم تا با آدم ها رسیم، چشمان رو ببندیم با این چشمان رو آدم ها میبینه؟ مگه میشه آدم رو نبینیم؟ اشیا رو نبینیم؟ اشجار رو نبینیم؟ احجار رو نبینیم؟ ولی اگه تو که امرا میبینیم، میبینیم. بعضی هستن وقتی راه میرن تو سرشون پایین، خلاصه یا ممکنه به کسی هم تنه بزنن. خب بسه تو بالا بر ببینی جلو پاتو کجا داری میری؟ تو چاه افتی؟ خب اینو که میگن نبینی جز خدا را، یعنی دور برات چشماتون رو ببندید یا نه؟ حرفشون اینه که هرچی میبینید بدونید اینا فقرن نه فقیر، و جز هو حقیقت مطلق در این عالم نیست. برای همینه که عرفا فقط به اون هویت مطلق تعبیر وجود میکنن، میگن ما سبلا رو وجود نگید. چرا وجود نگید؟ چون وقتی میگید وجود یعنی یه استقلالی داره. البته ملا صدرا تعبیر میکنه وجود فقری، ولی بعدش که جلوتر میره میگه این وجود فقری شأنه، تشعونه، تجلیه، نباید بگیم وجود، چون تا گفتی وجود یه استقلال بهش دادی، وجود فقط اوست. خب ما سبلا چی هم؟ عدم هم؟ عدم خلاف بداهت، خلاف فطرت، عدم نیستن، عدم نیستن، وجود هم نیستن. پس ارتفاع نقیزه شد، ارتفاع نقیزه هم که محاله. نه، عارف داره حرفش اینه، میگه وجود یعنی وجود مطلق، مقابل وجود مطلق عدم مطلقه. ما سوى الله وجود مطلق نیستن، عدم مطلقن، بله، اما وجود مجازی هستن. اینا وجود مجازی هستن، چون جز شعایی که عین الفقره چیزی دیگه غیر از این نیست. از این عارف تعبیر میکنه به وحدت وجود. حالا کسی نمیفهمه اینو چیکارش باید بکنی؟ وحدت وجود عارف یعنی همین. البته فعلا اینشو بحثشو وحدت شهوده ها، هنوز وحدت وجود، چون عرفا وحدت وجود هم مطرح کردن قبل از ابن عربی، ولی ابن عربی منقعش کرده، بیشتر وحدت شهود رو در آثار این آدم میبینه. منزل هشتم، منزل فرار است. تذکر، اعتصام، فرار. بله، منقع یعنی خوب تبیین کرده، تنقیح کرده، خوب برای کسانی که وحدت وجود رو شهود نکردن تبیین میکنه که بفهمیم منظور از وحدت وجود چیه، عقلانی کرده وحدت وجود رو. قبل از ابن عربی کسی به این قوت نتونست این بحث رو تبیین بکنه، نه اینکه بهش توجه نداشتن. آن دو تا حرفه، مثل که باید حرکت جوهری رو عرفا گفتن و این ملا صدر اومده این رو براش استدلال آورده، تبیین کرده، توضیح داده. منزل هشتم، منزل فرار است. فرار یعنی گریز از غیر خدا به خدا. ببین، میخواییم فرار کنیم، نه که رسیدیم به خدا ها، هنوز بدایاتیم، فرار کنیم یعنی از این اسیری دنیا رهایی پیدا کنیم. ففروا الالله، در آیه 50 سوره زاریات میگن فرار کنید به سوی خدا. خب فرار یعنی چی؟ فرار کنیم. خب یه وقت میگن مثلا از حیوان موذی فرار کنیم، خب میفهمیم یعنی چی. برحال یک ماریه، اژدهاییه، یه چیزی خلاصه آزار میخواد بده، حالا حیوان دو پا یا حیوان چهار پا فرق نمی کنه، موذیه، این فرار کنی ازش با بلا آزار میده، این معلوم. اما فرار در سلوک معناش چیه؟ میگن حاج عبدالله معنا میکنه، میگه فرار یعنی گریز از نیستی به هستی جاودان. ببین، نیستی یعنی تمام ما سوى الله نیستن. نیستن یعنی چی؟ یعنی وجود مطلق نیستن. چی هن وجودشون؟ مجازه. ما عدم‌هاییم و هستی ها نما، معناش همینه دیگه. وجود مجازی یعنی چی؟ یعنی وجود همونطور که توضیح دادم عین فقره، عین نیازمندیه. خب از این فرار کنید به سوی حقیقت جاوید. این فرار کردن بعد حالا البته عوام و خواص و خاص و خواصش میکنه، توضیح میدن. این فرار یه فرار معنوی است، یه فرار درونی است. یعنی باید اینو بدانید که از این هستی ها نما برید به سمت هستی حقیقی. یعنی اول بپذیرید که ما سوی الله هستین و ما هستن، وجود مجازی هم، وجود فقر هم، و فقط یه وجود مطلق هست و اون حق تعالی است که هرچه هست تجلی اوست، ظهور اوست. این تجلی هست کردم هست بشود همه میشن همه، یعنی حتی اگر این تجلی هست بشه وجود مجازی هم میره. یعنی الان اگر وجود مجازیه، وجود فقره، به خاطر این تجلیه است. مثل اینکه این چراغ خاموش بشه این شعاع هم از بین میره.
عامل سرعت دیگه، این سرعتش در عراش قرار میداره، غیر از اون نه حالا این
نه حالا ایشون از قضا به بخش سرعت فرار هیچ توجهی نداده آقای خواجه عبدالله، ولی حالا بار معنای فرار حالا میتونه البته در، یعنی بیشترین مصادیق فرار درش سرعت هست، اما نمیشه گفت همه مصادیق فرار سرعته. نه مثلا چون ماری اونجا از شما اینجا میرید لازم نیست با سرعت هم برید. ایشون هم به مقوله سرعت توجهی نداده. حالا خیلی جالبه، من واقعا لذت بردم وقتی میبینم این عرفا، اینایی که توجه عرفانشون از قرآن و سنت هست، به این نکات توجه دارن که متاسفانه گاهی خود عرفان رو مثلا تنبل خونه فرض میکنن. یه مقطعی از تاریخ هم همینطور بوده دیگه، یه عده آدم های بیکار میرفتن مثلا تو خانقا مشغول بودن به ذکر و وردشون میشدن، در این فرض کنم خدمت، یعنی مشغول خواب و استراحت و مثلا شب بیداری و روز خوابی، مثلا در این موزه مولوی در کونیه اگر دوستان تشریف برده باشن یک حجره هایی هست، تو این حجره ها مجسمه های گذاشتن که نشون میده مثلا اهل طریقت چطور سیر سلوک رو بیبرن. بعد چند تا از این غرفه ها و حجره ها نشون میده که مثلا مجسمه یه میله آهنی مثلا که به اندازه فرض کنه چانه آدم درست کردن که این زیر چونش باشه، تکیه مثلا رو زمین که وقتی میخواد چرت بزنه این راحت مثلا در حال نشستن راحت خوابش بگیره. این حتی یه ابزاری هم ساختن برای راحت خوابیدن. بعد میخواد اینا توی غرفه مثلا مشغول قلیونند و نمیدونم چیزای دیگر، تو بعضی غرفه هم مشغول خوابن. این از قضا در عرفان مضمومه که عرفان کار تلاش جهد و جهده. فضا جناب خواجه عبدالانصاری میگه فرار عوام داریم، فرار خواص داریم، فرار خاصال خواص یا خاصال خاص داریم. فرار عوام میگه فرار عوام از جهل به علم. حالا الان بعضی صوفی هستن میگن که العلم هو الحجاب الاکبر. علم چیو؟ تو اخیراً با یکی از اهل تصوف که در یک رشته علمی هم البته تا حدودی صاحب نظر بود صحبت عرفان نظری شد. گو اصلا من عرفان نظری نخوندم، خوشم هم نمیاد، اصلا چه فایده داره؟ ببینید، من بهش گفتم خیلی تعجب میکنم شما اهل طریقتید و میگید من در این سلسله دارم سلوک میکنم، چطور میگه عرفان نظری من نمیخونم به دردم هم نمیخوره؟ حالا یه وقتی میگه آقا من مثلا حالا تو این رشته دارم کار میکنم دیگه، تو این رشته نمیتونم نمیرسم، عمرم کفاف. ولی مگر کسی که در عرفان علم عرفان نظری یا هر علم دیگه ای رو بگه من قبول ندارم، مثل کسی من بگم آقا من علم پزشکی رو قبول ندارم، بذار نرفتم سراغ علم پزشکی، نه یا میگم من آقا نمیتونم بودی هم پزشکی هم فلسفه هم، بذار پزشکی اما علم خوبیست لازم هم هست، یه عده باید برن تخصص پیدا کنن. مگر علم ذاتن ارزشمنده؟ علم ذاتن خوبه. حالا بعضی ها بد به کار میگیرن اون حرف دیگریست. گامیر مومن فرمود و وقت اسماء هم علی العلم نافع لهم در اوصاف اهل تقوا کرده، در واقع به خاطر اینه که بعضیا علم رو بد به کار میگن. مثلا علم عرفان میخونه گرفتار عجب میشه معاذ الله. حالا علم عرفان بده؟ نه، علم عرفان برای این آدم شده عجب، از این جهت بد میشه. حالا علم ارزشمنده. مثلا خواجه عبدالله انصاری میفرماید که فرار عوام از جهل به علم، دقت کنید، از تنبلی به تحرک و نشاط، از دلتنگی به فراخ، اونم با اطمینان و امید. این اینو اسمش رو فرار عوام، یک از جهل به علم، دو از تنبلی به تحرک و نشاط فعالیت، سه از دلتنگی به فراخ دل، فراخ دلگشاده شدن، اونم با اطمینان و امید. لذا اگر کسی بگه من اهل سلوکم ولی مایوسه، ناامیده، دلتنگه، یعنی مال فرار عوامش هم تهی نگرده، تنبله. خب یه جوانی که داره تحصیل میکنه، مشغول کار علمیش هست، ولی خب چقدر کار علمی انجام میدی؟ بدن سالم، کاری دیگه هم جز کار علمی نداره. من میگم حالا روزی مثلا یه 2 ساعت 3 ساعت، و بقیه چی؟ بقیه وقت کجا میره؟ این بحث علل انحطاط مسلمین رو خب خیلی وقتا از زمان عرض کنم سید جمال الدین اسدآبادی، شاید هم قبلش دیگران بهش پرداختن، تا این معاصرین مثلا آیه بازرگان، آیه مهندس بازرگان، آیه دکتر شریعتی، آیه استاد مطهری و خیلی از شخصیت معاصرم بحث علل انحطاط رو بهش توجه کرد. آیه بازرگان، من تو کتاب آسیب شناسی دین پژ معاصر هم آوردم اینو، ایشون وقتی علل انحطاط مسلمی رو میگه، خب بعضیا به یک علل معرفتی اشاره میکنن، خودشون هم اشاره داره به علل معرفتی، اما ایشون یه جایی میگه که ما یک گرفتاری هایی داریم، حالا دیگه اصلا بحث فلسفی و اینا هم نیست، یه مشکلات اجتماعی که خیلی همون گرفتارش هستیم. بعدش رو تأکید میکنه رو تنبلی، میگه جامعه‌ای که تنبل باشه، استاد دانشگاهش تنبل، معلمش تنبل، دانشجوش تنبل، نمیدونم طلبش تنبل، دانش آموزش تنبل، کارمندش تنبل، کارگرش تنبل، خب معلومه جامعه گرفتار انحطاط میشه دیگه، خیلی خیلی پیچیده هم نیست. وقتی میانگین مثلا بگن آقا شبانه روز مثلا مطالعه جوانای ما 3 دقیقه مثلا یا 7 دقیقه هست، خیلی خطرناکه. میگن میانگین کار مفید کارمندان مثلا 20 دقیقه است، خیلی خطرناکه. خب این جامعه گرفته انحطاط میشه، حالا میخواد آمریکا و صهیونیستی هم باشه نه نباشه، این جامعه انحطاط پیدا میکنه. لذا میفرماید خواجه عبدالله انصاری فرار عوام اینه که از جهل به علم، از تنبلی به تحرک و نشاط و فعالیت، از دلتنگی و یأس به فراخ و امید. این گام اول. گام دوم فرار خواص هست. یه بیانی داره فرار خواص، ولی خوب باید معنا بشه که خراب نشه این معنا. ببین میگه فرار از قرآن و سنت به شهود، از آیات، از نقل آیات و روایات به شهود و رؤیت حقایق، از رسوم به اصول. یعنی چی؟ ببینید یه وقتی آدم تو همین نقل آیات و روایات میمونه، النقالو فالنقاله انت تقول لا يجعل لك فرقان، میگی مرتب از تقوا و از ورع و از زهد و این نقل قولا رو داریم، اما حقیقت رو نمیابی، شهود نمی کنی، تو همین نقل میمونی، در این رسوم شریعت میمونی. ببینید، دقت کنید، از اصول غافلیم، از اسرار غافلیم. مگر نفرمود که نماز ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر؟ خب چرا خیلی همون نماز میخونیم ولی گرفتار فحشاء منکریم؟ ممکن نماز اول وقت هم بخونیم، به جماعت هم بخونیم، ولی منکرات زبانی رو نمیتونیم کنترل کنیم، منکرات رفتاری رو نمیتونیم کنترل کنیم. گرفتار شهوت مقام، شهوت ثروت، شهوت جنسی، شهوت چی؟ انواع اقسام شهوت هست دیگه. شهوت خرید. مکه به این عظمت کنار خانه خدا این همه خرج کرده، زحمت وقت گذاشته تا بره مکه، گرفتار شهوت خریده. هی میخره چیه نمیشه. بابا بسته دیگه. هر روز بازار، این شهوت ها، این شهوت خریده، این دیگه از سنخ شهوت های جنسی و اینا نیست ها، شهوت جنسی از حتی اما جنس های دیگه کالا. وقت نماز جماعت این شیعیان ایرانی میرن، بابا این سنی ها دن لاخر به خاطر آبروی ایران که شده نماز تو بخو بد برو یه قدری بخر. اما هم نماز تو بخون، اونم آدم فکر اقتصادی هم داشته باشه میبینه جنس های بنجل بی ارزشی که سود مادی که نداره براش، همش هم ضرر، این همه معنویت هم از دست داده. حاجی عبدالله انصاری میگه که این فرار خواص از رسوم به اصول، یعنی این نماز تو که میخونی به اسرار نماز هم توجه کن که این نماز بشه تنها عن الفحشاء والمنکر. فرار از رسوم به اصول، یعنی فرار از این شریعت ظاهر به اون اصول معارف، به اسرار معارف. این نمیخواد بگه نماز تو نخون، روزه تو نگیر، نه اصلا اینو نمیخواد بگه، تأکید دارن عمل به شریعت رو. میگه از این ظاهر عبور کن، اما با این ظاهر هم میتونی عبور کنی ها، چون این ظاهره که باطن داره، این رسومه که اصول داره، ولی با این رسوم باید به اصول برسی، ولی در این رسوم نمون. یا مثلا فرض کنید مرتب قرآنمونو میخونیم اما حقیقت رو شهود نکردیم. همون این خیلی از بزرگان سفارش کردن، اما اقبال در یکی از نوشتهاش داره میگه وقتی پدرم قرآن را به من آموخت، به من گفت که به گونه قرآن بخوان که گویا قرآن بر تو نازل میشود، به گونه قرآن بخوان که گویا الان داره خدا با تو حرف میزنه. آدم اگر اینطور، ما چطور وقتی با هم دیگه حرف میزنیم چرا حواسمون جمع با هم دیگه گوش میدیم؟ اگر قرار قال صادق، قال الباقر، قال الله تبارک و تعالی بگیم، اما همین نقل قولها رو فقط بگیم، از این بعد فرار کنیم. رؤیت حق، شهود حق، یعنی نه که قرآن نخوانیم، نه، وقتی قرآن میخوانیم اینو با تمام وجود بیابیم که داره خدا با ما حرف میزنه، خدایی که اقرب من حمل وریده، خدایی که وقتی داره با ما حرف میزنه میگه اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. این یا نمیگه انا، این یا متکلم، این هویت مطلقه است. خدا با هویت ببینید، خداوند با اسماء حسناش ما برد میزن، یا با عقل فعال با ما ارتباط برد، یا با ازرائیل و میکائیل و جبرئیل و یا مثلا فرض کنید سایر جنود الهی، یا خدا با خود هویت مطلقش داره با ما حرف میزنه. خیلی زیباست. اینی قریب من. خب اینا رو جز به این بیان عرفانی نمیتونی تبیین کنی. فرار خاص الخاص چی؟ فرار عرض کنم خدمت شما خاص الخاص، میگه این گریز از گریز است. یعنی حتی از شهود هم باید بگذری، حتی شهود هم غیر حقه. یعنی وقتی داری میگه شهود حق، باز یه واسطه از چیه؟ شهود. میگه باید به خود حق رسید. ببینید من الان شما رو میبینم، شما من رو میبینید، با چی هم دیگه رو میبینیم؟ با این صورت ذهنی میبینیم دیگه. یعنی تصویری از شما در ذهن من هست، از این صورت شما رو میبینم، شما من میتونم. یه واسطه است. میگه خود شهود هم باید ازش فرار کرد. فرار خاص الخاص، فرار از غیر حق به حق، از شهود به خود حق. این همون مقام فنایی است که در واقع عارف بهش میرسه، که دیگه حتی به شهودش هم توجه نمیکنه. البته توجه داشته باشی، حالا شما این سوال در ذهنتون ممکن پدید بیاد، بگید که بابا این که هنوز بدایات داره، بدایات شده نهایات. نه، داریم میگه فرار، نه به مقصد رسیدن. مثل که شما داریم میگید آقا من از تهران حرکت رو شروع کردم که برم مثلا مشهد، اما این فراره، شروع حرکته. اما حالا مشهد کی میرسیم؟ تو همون نهایات میرسیم. نهم، ریاضت و تمرین کردن. آیه‌ای که ایشون ذکر میکنه آیه 60 سوره مؤمنون است. والذین یؤتون ما اتوا، والذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم وجله. آیه 60 سوره مؤمنون. یعنی افرادی هستن که یؤتون ما اتوا، به وظیفشون عمل کردن، نمازشون خوندن، روزشون رو گرفتن، عبادت رو انجام دادن، اینا رو انجام دادن، اوامر نواهی توجه داشتن. اما و قلوبهم وجله، دلهاشون هنوز ترسانه، نگرانه. حاجی حالا از این آیه چطور استفاده کرده نمیدونم، ولی میخواد از این آیه استفاده کنه که ریاضت باید کشید. یعنی والذین یؤتون ما اتوا کافی نیست، ریاضت لازمه. حتی قرآن این آیه اینو نمیگه، این آیه داره میگه انجام وظیفه کردن، ولی یعنی دلهاشون ترسانه. حالا چطور از این ترس بیان بیرون؟ قرآن ساکته ها. ایشون این استنباط کرده که باید ریاضت کشید. خب ریاضت چیه تعریفش؟ میگه تمرین و نفس علا قبول صدق. تمرین و نفس علا قبول صدق، یعنی اونقدر نفس رو بهش تمرین بدی که صدق رو بپذیره. یعنی تصدیق کنه حقیقت را. چون آدم با شک و شبه نمیتونه راه رو بره، تو مسیر شک کنه از این بره از اون بره، باید تصدیق کنه مسیر رو و هدف رو، و این تمرین میخواد، چون در مسیر هی مرتب شبهات براش پیدا میشه. تردید، تردید در سلوک خطرناکترین سم مهلک طریقته. تردید رو باید گذاشت کنار، چون مسیری رو داریم از دین میگیریم. دین وحی الهی داره راه رو به ما نشون. بله اگه یک کسی گفت من دارم میگم از این مسیر برو، کجا میگی؟ نه، ملاک ما قرآن و سنت. بعدیشون ریاضت رو به سه دسته عوام و خواص و خاص الخاص تقسیم کرده که میگه ریاضت عوام تهذیب اخلاق است به وسیله علم. این گام اوله، با علم و معرفت باید تهذیب اخلاق کرد. تصفیه اعمال، صاف کردن اعمال به وسیله اخلاص. ادای حقوق الهی در هر فعالیتی. این سه تا کار برای ریاضت عوام. الان ما تقریبا، من خودم رو عرض میکنم، ما الان بخواهیم ریاضت رو شروع کنیم، بعد ریاضت عوام رو شروع کنیم. ما هنوز نوبت به ریاضت خواص یا خاص و خواص نرسیدیم. خب چیکار باید بکنیم که این ریاضت؟ یک، باید تهذیب اخلاق، اخلاقمون رو درست کنیم، اما به وسیله علم. بدونیم مثلا فرض کنید ریا چیه، فرض کنم خدمتتون احسان چیه، فضائل و رذائل رو بدونیم، چون اخلاق مقدم بر عرفان. خیلی وقت افرادی هستن علاقه به سیر و سلوک دارن، میاد میگن که مثلا چیکار کنیم، چطور به سیر و سلوک برسیم. میگه بابا جون، شما به پدر مادرت احترام میذاری؟ میگه یه وقت تو پرخاشگری میکنم، تون میشم، دعواشو میکنم. میگم خب توی اولیات اخلاق رعایت نمیکنی، با سیر و سلوک کنیم. آیا حقوق همسایه رو ادا میکنی؟ حقوق رفیقت رو، دوستت رو، خیشانت رو؟ این اولیات رعایت اخلاق و حقوق. و این البته تمرین میخواد. مثل آدمی که عادت کرده به بددهنی، خب باید تمرین کنه تا بددهنیش برطرف بشه. یه آدمی که عادت کرده به تحقیر دیگران، خب باید تمرین کنه تا این بره. یه آدمی که عادت کرده به خودخواهی و خودپسندی، باید تمرین کنه. خیلی هم سخته البته، خود همین ریاضت عوام کنه خیلی سختیه. پس ریاضت عوام تهذیب اخلاق است به وسیله علم، البته علم و عمل هر دو، ایشو علم رو ذکر کرده. تصفیه به ساد، یعنی صاف کردن اعمال به وسیله اخلاص. عملی که انجام بدیم اخلاص داشته باشیم، برای خدا انجام بدیم، هم تمرین میخواد. و سوم، ادای حقوق در هر فعالیتی. ادای حقوق منظور حقوق الهی ها، در دل حقوق الهی حقوق انسان ها هم هست. حقوق انسان ها حقوق الهی هم. این که میگن مثلا یه حق الناس داریم، یه حق الله داریم، توجه داشته باشید یه وقت اشتباه نشه، حق الناس هم حق اللهه. به عبارتی یه حق الله داریم مخصوص حق اللهه، دیگه حق الناس نیست. اما یه حق الناس داریم که هم حق الناس هم حق اللهه. اگه کسی به مال کسی رو خورده، این حق الناسی است که در ظل حق اللهه. اینو باید ادا کنه و اینو تمرین میخواد. اگر ما معاذ الله تو رانندگی حقوق دیگران رعایت نمی کنیم، حقوق مثلا عابر پیاده رعایت نمی کنیم، این تمرین میخواد. در همسایگی، در همسرداری، در فرزندداری، در رابطه با پدر مادر، درباره حقوق فقرا و مستمندان توجه دارید. دیروز من تلویزیون نگاه میکردم که مردم رفته بودن آسایشگاه کهریزک و کمک میکردن. خیلی صحنه زیبایی بود که به هر حال از خونه بلند شده میاد میره پیش این مستمندان کمک میکنه. این حقوق این حقی است، این حق برگردن. من نمیتونم بگم که آقا مثلا یه عمری زندگی کردم اما به فقیر و مسکینی نیازمندی توجه نکردم. این حقی است، گردن ماست، اینو تمرین میخواد. این ریاضت عوام. ریاضت خواص میفهمد ریشه کن کردن و ریشه کن ساختن تفرقه است. تفرقه همون تفرقه دل ها. گفت سرت شلوغ باشه مهم نیست، دلت شلوغ نباشه. این تفرقه دل ریاضت میخواد. خیلی سخته ها. ای دفعه دل میره این و اون و مثل این گنجشکار دیدی این شاخه به اون شاخه میپرن. دل آدم هم اینطوره. این دل صاحب مولده یه جا نمیشه.
مثلا
خب ببینید این در واقع برمیگرده به این که آیا لازم اول زهد منفی رو آدم شروع کنه بعد به زهد مثبت. ببین زهد منفی که آدم یه جای عزلت بگیره، این عزلت‌های شبانه است و سحرخیزیه، اما به هیچ وجه اینو اسلام اجازه نداده که ما از کار و زندگی ببریم. بگیم یه 2 سال مثلا من برم توی فلان ایدگاه شریف توی مثلا پاکستان. اینطوری رفته بودم یکی از این در پاکستان در شب قاره به این خانقاهاشون میگن ایدگاه شریف. رفتیم اونجا دیدیم یه عده‌ای 2 سال 3 سال خودشون وقف کردن که اینجا باشن. گفتن ما داریم در خدمت این مرشد و مکان شریف هستیم. بعدش رو پرسیدم پس زن و بچه شما دارید؟ نه. گفتن چرا داریم. خب این پاکستان هم زاد و بلدشون ماشاءالله حد اکثریه. آره مثلا میگم من فرض کنید 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا بچه بل کردم آمدم. گفتم خب پس این خانوادتون رو کی نیازهایشون رو تأمین؟ گفتن که خدا بزرگه، برای خدا اینا رو خلق کرده، خدا هم به اینا میرسه. حالا آمده بود اینجا مشغول این زهد منفی شده بود. این اسلام اجازه نمیده، این غلطه. بلکه اینکه سرش خلوت بشه تا دلشو از تفرقه نجات، این درست نیست. از فضا این خیلی هم سخت نیست. اینو که مرتضای هندی هم دارن، بودایی هم دارن، برهمایان هم اینا دارن. در این معابدی که هندوها، بودایی ها، کنفوسیسیه، اینو من نزدیک رفتم دیدم. سیک ها از نزدیک من رفتم توی چین، تو هند از نزدیک اینا رو مشاهده کردم. بسیار ریاضت ساده است. وقت غذا میشه، حالا بودایا هندوها تفاوت دارن در اجماع، بعد یه غذایی میخورن دوباره میرن یه گوشه مشغول خلوت میشن. کار نداره. این مش آدمای بیکار توجه داری، زحمتی نداره. بله خب ببینید در حال آدم هر چقدر به این جسمش آسیب بزنه و خود ببین روح و بدن یه حالت تعاکسی دارن. یعنی این بدن وقتی زجر بکشه روح تقویت میشه، حتی ممکنه یه کارهای خارق العاده هم انجام بدن ها، توجه داری؟ البته من ندیدم، با خیلی از بزرگانشون که سالها ریاضت کشیده بودن رفتیم صحبت کردیم، دیدیم نه چیزی را اینقدر که میگن. من شاید از کنم خدمتتون شمال هند تا جنوب هند رو رفتم و خانقاها به مراتب مختلفشون رو دیدم. من نیافتم چیزی از اینا که حالا، ولی ریاضت های جدی داشتند و ولی حالا این قدرت هایی که میگن دارند و فلان از کدام من نیافتم. ولی میتونه آدم در اثر آسیب زدن به بدن یه قدرت روحی پیدا کنه. اسلام اینو نمیخواد، روحانیت رو نمیخواد. اسلام میگه تفرقه رو در تجمع ریشه کن کن، این در حالی که تو جمعی به وحدت برس. و البته این ریاضت خیلی ریاضت سختی است. یکی از راهکارهایی هم که ذکر میکنه خواجه عبدالله انصاری اینه که میگه نسبت مقامی که یافتی بی توجه باش. برای آدم تو سیر سلوک تو حالات معنوی یک حالات و مقاماتی پیدا میکنه، اینا نباید حجاب بشه و چشمشو کور کنه. میگه اه یافتم، دیشب خواب عجیبی دیدم، خیلی دلم آرامش داره. این اگر به این اکتفا کرد و دل خوش کرد به این حال یا مقام، دیگه جلو نمیره. این ریاضت میخواد. دیگه مثلا آدم فرض کنید یک امتیاز دنیوی بهش بدن چقدر خوشحال میشه. من یادم اولین مقاله که به یکی از همایشای بین‌المللی دادم که پذیرفته شد، فکر میکنم سال 70 بود، ما مقاله نوشتیم در اون همایش بین‌المللی هم بود. این همایش رو هم مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی را اندازی، یعنی مسئولیتش با ایشون. و قرار بود در اون همایش که شخصیت های خارجی هم بودن، اهل سنت شیعه، ما اونجا مقاله رو ارائه بود. غروبی بود و من خبر دادم که مقاله پذیرفته شد، مثلا فردا پس فردا یادم نیست این همایش قرائت میشه. من اون شب تا صبح از خوشحالی نخوابیدم، اینقدر خوشحال شدم این مقاله. آدم خوشحال میشه دیگه. تو سیر و سلوک هم آدم یه چیزای گیرش میاد، قطعا چیزای حالاتی گیرش میاد، خوشحال میشه. این خوشحالی ممکنه اوج بیاره. لذا میگه ریاضت خواص ریشه‌کن ساختن تفرقه و بی‌توجهی به مقامی که یافته. چون اگه به این مقام توجه پیدا کنه تفرقه پیدا میشه، یعنی دلش به این مقامه. میدونی مثل چی مونه؟ مثل اینه که فرض کنید شما اینجا میخواید برید مشهد، رسیدید سمنان، دیگه دل خوش کنید سمنان رسیدی، یک سال دو سال تو سمنان بودید، ای بابا دل مشهد، این میشه تفرقه. یه نکته دیگه هم خواجه عبدالله انصاری داره، میگه ابقاء العلم یجری مجرا. تو این ریاضت خواص میگه ابقاء العلم یجری مجرا، یعنی علم رو در جاری مجرای خودش نگه دار. یعنی چی؟ خیلی ظریفه ها. حالا من اینطور میفهمم، حقیقش فرصتم نکردم ببینم ملا عبدالرزاق مرحوم کاشانی و تلمسانی اینو چطور معنا کردن. اونی که به نظر حقیر میرسد اینه که میخواد بگه توی این سلوک آدم یک مشاهداتی پیدا میکنه، یه علوم شهودی پیدا میکنه، بعد این علوم رو نمیتونه حفظ کنه و بفهمه، یا تو گرفتار شطح میشه. شطح میدونید یعنی تعابیری که ظاهرش یه جور کفره، یه حرفای خارج از ادبه. مثل همون تعابیری که اون شبان میگفت ای خدا تو کجایی تا شبم من چاکرم چارا قد دوزم کنم شانس. این یه نوع بیادبیه. حالا بماند مولوی به از زبان خدا به موسا گفت و در حال برای وحث کردن آمدی نبر و فرس، میخواد بگه که حالا عتاب نکن، ولی نه اینکه ادبش نکن، با یاد بگیره چه تو حرف بزنی با خدای خودم و یادمون چه در بزنیم. میگه وقتی شهودی پیدا کردی اینو در جای خودش قرار بده، یعنی این شهودو نبر تجاوز کنه به تعابیر بی ادبانه، یا حتی اسرار هویدا کردن. تو اینو یافتی داشته باش دیگه، نه یا بگی این ور ور بگی آقا من فلان حالت برام پیدا شد. یعنی هم اسرار هویدا نکن و هم گرفتار شطح و بیادبی نشو. لذا میگه و این ریاضت خیلی سخته که آدم یک شهودی یافته بعد نگه. این بزرگ سجور خودش نگهش داره،
دیدن داره.
بله دیدن داره، دیدن داره. لذا این ابقاء العلم یجری مجرا به نظرم معناش اینه که یکی اسرار رو پیدا نکن، دوم گرفتار شطح نشو. من اینطور میفهمم، حالا یه فرصتی شد دو تا شعر خوام نگاه میکنم، اگه نکته هل از این بود عرض میکنم. ریاضت خاص الخاص میگه تجرید و شهود است. تجرید و شهود یعنی پاکسازی شهود از کسرت. مگر میشه کسرت گرفتار شهود گرفتار کسرت بشه؟ میشه؟ بله. کسرت چی؟ کسرت شاهد و مشهود. این کسرته. لذا میگه ریاضت خاص الخاص تجرید و شهود است، پاکسازی شهود است. از چی؟ از کسرت. از کسرت چی؟ کسرت شاهد و مشهود. آدم وقتی شهود میکنه شاهد از مشهود جداست، اینم باید بره. یعنی مقام چی؟ وحدت. دقت کردی تو هر منزلی داره ما رو به وحدت نیست. لذا این بیان جالبی داره استاد محمد شجاعی در این کتاب مقالات، میگه حواستون باشه این منزل یقظه منزل توبه. حالا ایشو چهار منزل کرده یادتون باشه گزارش دادم، منزل یقظه، منزل توبه، منزل طلب، منزل مراقبه. ایشو کلا گفت چهار منزل، راه رو کوتاه کرد. حتی در دل هر منزلی هم کلی بحثا نهفته است. استاد محمد شجاعی که شاگردان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی که سعادت داره خدا شفاشون بده مسنده، ایشون میگه این یقظه منزل اول و آخره، توبه منزل اول و آخره، طلب منزل اول و آخره. یعنی اینطور نیست که کسی بگه آقا من حالا یقظه رو طی کردم دیگه. نه، حاجی عبدالنصر اینو خیلی خوب نشون داده، تو هر منزلی داره میگه آغازش، وسطش، انجامش. یعنی داره با عوام و خواص و خاص و خواص بیان میکنه. آخرین منزل هم عرض بکنم از بدایات سماع هست، سماع شنیدنه. این رفتی به این سماعی که در این صوفیه دارن که سماع رو الان اصطلاح هم وقتی میگن سماع یعنی ذکر جلی. اکثر طریقت ها معتقد به ذکر خفی هستند. قادریه، سلسله قادریه معتقد به ذکر جلی است، سماع دارن. اما فرقای دیگه ای که اصلا مخصوصا در ایران حتی در جای دیگه هم هستن، اینا حال به ذکر خفی هستن. یعنی نه اینکه در ذکر خفی ممکنه یه نفر ذکر رو بگه بقیه در دلشون تکرار کنه، اما قادریه نه، اینا خلاصه دست جمعی رضا گای خود از ساز هم استفاده میکنن، میزنن، میکوبن و میرقصن و ذکرای میگن. سما رو الان به این معنا میگیرن، ولی خواجه عبدالنصر سما رو که میگه به آیه 23 سوره انفال اشاره کرده، ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم. حالا از این چطور سما در میاد بعدا عرض میکنم. ولو علم الله فیهم خیرا، این اگر خداوند یه نشانه های خیری در اینها میدید لاسمعهم، اونها رو خداوند شنوا میکرد. یعنی میگه اینا اهل شنیدن نیستن. بعد خواجه داره استفاده میکنه که سالک بعد اهل شنیدن باشد، اهل سماع باشد. بعد میگه خب جوهره سماع چیه؟ میگه جوهره سماع انتباه است، بیداری است. یعنی در واقع اینجا سماع رو که منزل دهم است هم معنا گرفته با منزل اول که یقظه است، اما اومده این رو یه انطباع کاملتر از اون یقظه، اون یقظه گویه انطباع آغازینه، این انطباعیه که میخواد از این انطباع برس وارد ابواب بشه، یعنی ده منزل بعدی. میگه سماع عام داریم، سماع خاص داریم، سماع خاص الخاص داریم. سماع عام میگه شنیدن، شنیدن هم یعنی پذیرش، ما خود در دعا هم داریم یا اسم اسامه این مثلا میگیم، یعنی خدایا پذیرای دعای من باش، یا مثلا در آغاز دعای مناجات شعبانی که با صلوات شروع میشه با صلوات هم ختم میشه، فرمود وسمع دعایی اذا دعوتک، وسمع ندایی اذا نادیتک، و اقبل علیه اذا ناجیتک، فقط عربت و الیک. این اسمع وسمع بشنو، خب معلومه که خدا میشنوه، یعنی خدایا بپذیر ما رو. این سماع یعنی یه انطباع و توجهی که به همراهش پذیرش است، نه صرف یک تنبه و تذکر، نه، همراه با پذیرشه. لذا میگه سماع عام، سماع عوام پاسخ مثبت به وعد و وعیدهای الهی است. و اینکه آگاهانه به نعمتهای الهی پی بردن، اولا وعده وعید الهی رو پاسخ مثبت بدیم، بشنویم یعنی بپذیریم، و نسبت به نعمتهای الهی هم آگاهی پیدا کنیم. این سماع عوام. سماع خاص و خواص دیگه دریافت و شهود مقصود است در هر رمز و اشاره‌ای. شهود شناخت، یافتن مقصود است در هر رمز و اشاره‌ای. لحظه به لحظه این عالم به ما رموزی رو نشون میده، در این رمزها حق تعالی رو دیدن، در این اشارات مقصود رو دیدن. باران میاد، یه رمز الهیست، نمادن اینا، اینا سرن. باران یه رمز الهیست، بر یه رمز الهیست، همین درخت ها رو موز الهی، حتی سیل و زلزله هم بیاد اینا رو موز الهی. سماع خاص اینه که این رموز رو بشنوی. دیدی مثلا بعضی هستن این تابلوی رانندگی رو میبینن نمیفهمن یعنی چی، مثلا نمیشه فرض کنید پارک دوب ممنوعه، نمیفهمه رمزه، بعد پارک دوبله میکنه و جریمش میکنن، باید 30,000 تومان جریمه بده. در سماع خاصه باید بشنویم پیام این رموز الهی رو. به تعبیری این درخت یه معنای ظاهری داره، یه معنای نهایی داره، باران یه معنای ظاهری داره، یه معنای نهایی داره. شناخت و شنیدن معنای نهایی این عالم میشه سماع خاصه. ما الان در علوم ببینید، علوم طبیعی، علوم انسانی و مخصوص علوم طبیعی که به طبیعت شناسی پردازه، اینا مشکلشون چیه؟ اینا مشکلشون اینه که به همین روابط ظواهر اکتفا کرد. پیام حق رو در طبیعت نمیشنون. لذا این علم میشه علوم پایه، میشه علوم مهندسی، علوم مهندسی میشه صنعت، صنعت محیط زیست آلوده میکنه، بحران محیط زیست میاره. چرا صنعت بحران محیط زیست آورده؟ آقا پس این علوم مهندسی و علوم پایه رو جمع کنیم، صنعت رو تعطیل کنیم؟ نه، مشکلش اینه که این علوم سماع رموز الهی رو پیدا نکرده، به همین زوار اکتفا کردن. یه بیانی داره شیخان استاد آیت الله جوادی آملی، میفرماید مشکل این علوم اینه طبیعت شناسی میکنن، باید خلقت شناسی کنن. اگر معنای نهایی طبیعت رو بشناسن دیگه درست از این طبیعت استفاده میکنن، یعنی از علم طبیعی درست استفاده میکنن. خب برای چی این کار لازمه؟ برای اینه که این سماع خاص، برای اینه که از تفرقه رهایی پیدا کنیم. الان فیزیکدان برای خودش کار میکنه، شیمیدان برای خودش کار میکنه، ریاضیدان برای خودش کار میکنه، یه تفرقه است. وحدت این علوم ندارن، لذا وحدت قلوب ندارند. این تفرقه است. اگر سماع خاص پیدا بشود از تفرقه هم رهایی پیدا میکنیم. سماع خاص الخاص رو هم ذکر میکنه، میگه شستن علل از کشف، اتصال ابد به ازل، اتصال نهایت به اول. اینا عبارات خواجه است. شستن علل از کشف، اتصال ابد به ازل، نهایت به اول. یعنی انسان اینو بشنود و بیابد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یعنی این آغاز و انجام، این ازل و ابد که داریم میگیم آقا دیروز امروز فردا، آغاز انجام، اینا همش به خاطر اینه که ما زمانی داریم عالم رو میبینیم. مثلا کشفی برای ما حاصل شده، بگیم خب اینا علل کشفه، این کار رو انجام دادیم، کشف شروع پیدا شد. سماع خاص الخاص شنیدن مقام وحدته. سماع خاص الخاص شنیدن یافتن مقام وحدته، یعنی هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. اصلا کشف علالی داشته همش مال اوست. باز دقت کردی در ریاضت به وحدت ما رو رسان، در ریاضت خاص الخاص، در سماع خاص الخاص هم باز ما رو به وحدت رسان. یعنی هر جا خلاصه جاش باشه خاجر میخواد دستمون رو برسونه به وحدت، بگه حواستون باشه اون وحدت اصله. البته این ریاضت هنوز نرسیدیم ها، ریاضته که ما رو به اونجا میرسونه، حالا منزل آخر که منزل توحیده بعدن بهش میرسونه. و صلی اللہ علیه و سلم. بله بخیر.
ما اگر قرآن را که اقتدار برای نشار کامل بکنیم و افتانی رو در بیانیم و مطالعه بکنیم که عمل هم بکنیم، حالا میتونه ما رو به اون راهی که در حقیقت نظر یک سال یک جای کن تاریخت برشیم و نه این افتان رو بکنیم که شما بیانیم و تمام آیات افتانی قرآن رو برداریم.
نه قطعا این درسته، ولی نکته ای که هست اینه که همونطوری که مثلا بنده عوام وقتی قرآن رو میخونم به هر حال یک احکام شرعی رو میفهمم، اما یه مجتهد وقتی قرآن رو با کمک سنت میخونه یه احکام رو ظریف‌تر و دقیق‌تر می‌یابد. انسان عارفی که عالم عارف است از قرآن یک سلوکی و منازلی رو استخراج میکنه که ممکنه من نتونم این کار رو بکنم. لذا بنده که قرآن رو، بنده نوعی که قرآن از اول تا آخر میخونم، یه بخشی از سلوک رو میفهمم، عملم میکنم، به نتیجه هم میرسم قطعا. بدون شخص قرآن آمده هدن للمتقین دیگه، مثلا قرآن کتاب هدایته، سلوک هم چیزی جز هدایت نیست. مگر عرفان مثلا دکون دفتر و دستک بازیه؟ نه خیلی، مثلا عرفان هم برای هدایته، از همه این بحث ها برای هدایت، ولی که انسان بشود مهتدی. و قطعا هم راهش قرآن و سنت است ولا غیر. ما در ترم پیش عرض کردیم اگر کسی ادعای شهود کرد، شهودش رو باید عرضه کرد به قرآن و سنت. خلاف قرآن و سنت باشه فجر باید جدا، شهود عرضش نداره، شهود شیطانیه. این سخن خود عرفاست. پس بنابراین قرآن قطعا و سنت اهل بیت ملاکه. سنت اهل بیت چون مفسر قرآنه، بدون شک اینا ملاکه. ولی خب حالا من یه سطحی از قرآن رو میفهمم، یک مجتهد عالمی که مثل علامه طباطبایی است یه سطحی از قرآن رو میفهمه و یک ذرائف و لطائفی رو از قرآن استفاده میکنه که بنده نمیفهمم اینا رو. طبیعتاً به اون مقدار که میفهمم سلوک میکنم دیگه، اون عمق سلوک گیر ما نمیاد. مثلا فرض کنید این آیه انتم الفقراء الی الله، یا ای الناس انتم الفقراء الی الله، این آیه شریفه. خب مثلا ما وقتی میبینیم میگیم خب شما فقیر نیازمندید، اما وقتی دست ملا صدرا میرسه میگه عین الفقر الی الله. خب ببینید این فهم کجا، اون فهم ولی تو خیلی فاصله است. تازه بعضی دیدم انتم الفقراء رو معنا میکردن که مثلا همه تون مثلا بی پول بودید بعد کم کم پولدار شدید. مثلا چه فهم عوامانه ای توجه دارید. ملا صدر رو میگه همه تون عین الفقر الاللهید. خب این عمق فهم خیلی یه چیز، یه نگاه دیگه به شما میده، یه جور دیگه شما هستی و عالم رو میبینید، یه جور سماع دارید، یه جور ریاضت دارید، یه جور تفکر و تذکر پیدا میکنید. پس بنابراین فرمان شما کاملا درسته، ولی با اون عمق معرفت.